نفس میکشید نه وحد. خب من و اون برادر رفتیم نشستیم کنار، فقط چند نفر بودیم. ما تا خیلی تعجب کردیم، بس مردم کو، هیچ کس نیست به داد این سید برسه. تو دل ما افتاد که شاید یک کسی میخواد بیاد آقا سید رو بکشه. اتفاقا یه شخصی آمد، قد بلند، خیلی یعنی بدنش قویه، آمد و نشست نزدیک ما. من گفتم که ظاهراً این میخواد امام موسی رو بکشه. حالا بعد از چند دقیقه از آن گفته شده، امام موسی ایستاد و آمد به شما و گفت بیایید با هم نماز جماعت بخونیم. اون مرد گفت مگه شما کی هستی؟ حالا عمامه نبود، لباس روحانی نداشت. گفت من کسی نیستم، من موسی صدر هستم و میخوام نماز جماعت بخونیم. او یه شمشیری یعنی اینقدر اینجا داشت، یافت و میخواست امام رو بکشه، امام موسی رو بکشه. من خودم یعنی رمیت نفسی علیه، یعنی خودم رو چی میشین ریختم، انداختم و امام موسی رو گفتم آقا توجه کنید، مثلا این میخواد شما رو بکشه، دور شید از ایشون. خب تمام شد این قسمت. ما استادیم تو نماز جماعت به امامت ایشون. در وسط نماز یه صدای بلندی صادر شد، گفتی که امام موسی کشته شد. خب نماز جماعت از بین خراب شد. من و اون شیخ رفتیم دنبال اون مرد، دم در او را دستگیر کردیم. من با یعنی دست راستش من گرفتم، دست چپش اون شیخ گرفت. با همون شمشیری که امام رو کشتن من او را زدم، یعنی به گردنش. یک بار او مقاومت کرد، دو بار کشته شد. چند دقیقه دیدیم که یه ماشین قدیمی سوارش هم یه تابوت، شما میگید تابوت و یه راننده میرفت وسط صحرا با اون تابوت. ما به گفتیم بس این تابوت مالکیه، این جسدیکیه. یه کسی اونجا با همراه گوسفندها چی میشه و عیغن هم یعنی گفت نمیدونی این کیه، این امام موسی صدر کشته شد، میخوام برن دفنش کنم. خب من خیلی گریه کردم، بیدار شدم گریه میکردم. این قبل از اذان فجر بود. در مدرسه ما یه شیخ عراقی بود، اهل عرفان و مکاشفه و این چیزها بوده، داستانهای عجیبی هم داشت. بعد از طلوع آفتاب رفتم اتاقش، گفتم خب سنم 17 سال بود، گفتم حاج آقا من یه خوابی دیدم خیلی من رو نگران کرد، برای من مثلا تفسیر کن که میشه تعبیر کن. گفت بگو. من گفتم ولی نگفتم امام موسی، گفتم یه روحانی هست، من او رو دوست دارم، میخواست یه مراسمی مثلا داشته باشه، ما رو دعوت کرده، اینجوری شد اینجوری شد. یک دفعه او به من گفت که اون کسی رو که در خواب دیدی امام موسی صدر بود نیست؟ گفتم چرا هست. گفت که این آقا یه روز میاد مظلومانه تنها، هیچ کس بیار اونه میرسه، کشته میشه و در جای در صحرا دفن میشه که قبر اون معلوم نمیشد، یعنی نخواهد شد. من گفتم خب صحرا کجا، ما در لبنان صحرا نداریم، اگر بناسود ایشون شهید بشن خب تو همین لبنان شهید میشن، باید در میان یارانش و در لبنان دفن میشه و تشییع میشه. گفت نه، این در صحرا در تشییع جنازه هیچ کس شرکت نمی کنه، قبرش هم معلوم نیست، مظلومانه هم دفن میشه. و خیلی تعجب کردیم. گفت میخوای براتون بقیه تعبیر خواب بگم؟ گفتم بفرمایید. من سوال دارم، کسی که اون قاتل رو زد شما بودی یا اون شیخ؟ گفتم نه، من بودم. گفت شیخ در کشتنش سهیم نبود؟ گفتم نه، فقط در حدود این که دستش رو گرفت. گفت تعبیر بقیه خواب این است که یه روزی خواهد آمد شما جایگزین این آقا میشید و همون راهی که او رفت شما ادامه میدید و اهدافی که او دنبال میکرد با واسطه شما چی محقق میشه. ما گفتیم الان برای قسمت دوم ما نگرانی نداریم، برای قسمت اول ما دعا میکنیم که بهشون طول عمر بده. تقریبا بعد از یک سال از این خواب آقا موسا رفتن چیز دیبی و دیگه خبری نشد کسیشون.
زنده و پاینده باشید. داشتیم با آقای دکتر صحبت میکردیم راجع به این که من از آقای دکتر پرسیدم که حالا ما صدای شهید بزرگوار سید حسن نصرالله رو شنیدیم و خاطراتی که تعریف کردن، داشتم از آقای دکتر میپرسیدم که چقدر خوب فارسی صحبت میکردن، نمیدونستم.
بله، ببینید فرهنگ لبنان در این زمانی که لبنان کشور شده، یعنی توی 60 و چند سالی که از سابقه اون دولت مداری و حاکمیت و کشور بودن لبنان میگذره،
بله،
ایرانی ها واقعا یه پایه اصلی آبادانی و وفاق ملی و انسجام ملی در لبنان بودند و موزاییک اقوام رو تونستن در اونجا به خوبی در کنار هم قرار بدن. بعد از جنگ های داخلی 15 ساله در لبنان، شخصیتی مثل امام موسی صدر به همراه 30 تا ایرانی
سهید.
از اقصانقاط دنیا که هم تحصیل کرده بودن،
بله،
ببینید شهید چمران و اون همرزمان دیگه شون، اینها همه در حد اساتید دانشگاه، دکترای تخصصی، PhD، فوق دکترا، اینها از اقصانقاط دنیا
میان
و جالب هم هستش که اینها حتی خانواده های خودشون رو فدا میکنن.
بله،
ببینید شهید چمران همسر آمریکاییشو به همراه 4 تا آمریکایی که مسلمان شده بود،
بله،
به همراه 4 تا فرزند خودش جدا میشه ازش و میگه من دارم توی یه جایی میرم که زندگی سخته، چون قرار بوده بیاد در جنوب لبنان بدون امکانات از صفر شروع کنه، یه چیز رو پایه‌گذاری کنه. خب برای کسی که تو ناز و نعمت تو آمریکا بزرگ شده این سخت بوده دیگه. شهید چمران لذا ایشون رو قانع میکنه، جدا میشه ازش و میاد در لبنان. خیلی جالبه بدونید همه افرادی که همرزم امام موسی صدر و شهید چمران بودن همشون هم ایرانی بودن، همین کارو میکنن،
بله،
و همشون هم یکی زن لبنانی میگیرن، عمدتاً هم این زنها مستبصر میشن،
بله،
یعنی اینها رو میارن تو فضای الهی و اعتقادی و این به این دلیل بوده که تو اونجا اینا رو بپذیرن.
صحیح.
نگر اینا خارجیان اومدن دنبال استعمار و استثمار و اینا هست.
صحیح.
و همین باعث پایه‌گذاری یک جریانی در لبنان میشه که میشه نماد وفاق، نماد انسجام، نماد آبادانی، نماد کارآفرینی، نماد عزت.
بله، شما اشاره فرمودید که شهید سید حسن نصرالله از 19 سالگی طلبه بودن که
بله،
وارد جبهه شدن. حالا اینو می‌خواستم برای شما بگم، عزیز توضیح
سید حسن نصرالله هم تحت آموزه‌های امام موسی صدر و همراهان عزیزشون جذب اسلام اصیل میشن.
صحیح.
میان در ایران به اصطلاح شروع میکنن به تحصیل. خب میدونید مقدمه تحصیل در ایران یادگیری زبان فارسیه و همون ایامی که ایشون زبان فارسی میخونده و هنوز تحصیلات و وظویش رو شروع نکرده بوده و ابتدای راه بوده،
بله،
خب به واسطه اینکه جنگ تحمیلی بوده، 8 سال جنگی که به ما تحمیل کرد نظام استکبار، آقای سید حسن نصرالله به عنوان یک نوجوان و به شکل داوطلبانه و بسیجی،
بله،
میره در جبهه حضور پیدا میکنه و در خط مقدم حتی ایشون در قالب گردانهایی که اون موقع طلاب بسیجی میرفتن از شهرهای مختلف در رأس اون قوم حضور پیدا میکنه. صحیح. بعد که تحصیلات مقدماتی زبان رو که میخونه فارسی، بعد تحصیلات حوزوی رو ادامه میده، یه بخشی از تحصیلات عالی حوزه رو وارد عراق میشه، توی نجف میگذرونه پیش اساتید عالی حوزه. خب میدونید ایشون تا سطح اجتهاد تحصیل کرده بود آقای ستحسن نصرالله، از تمامی مراجع تقلید عظام تقریبا ایشون اجازه داشت و اصلا تو این 32 سالی که ایشون رهبر حزب الله بود، حزب الله رو با وجوهات شرعی که مقلدین میدادن به مراجع تقلید اداره میکرد. ببینید صحیح. اینها این چیزایی که خب الان بعد شهادتش ما میتونیم بگیم، شاید اون موقع ملاحظه بود.
بله.
حزب الله لبنان به عنوان نماد یک بسیج مردمی در لبنان که تمامی اقوام و طوایف باش همراه بوده و هستن، تمامی هزینه هاش رو که خب میدونید اینا حاکم نبودن در لبنان که بخوان از اموال عمومی استفاده‌ای داشته باشن، از طریق وجوهات شرعی تأمین میکردن که با اجازه مراجع تقلید، یعنی اون مقلدینی که در لبنان هستند، که اکثریت گفتم جمعیت لبنان هم امروز شیعیان هستن و کسب و کار و بازار و تجارت هم عمدتاً دست شیعیان در لبنان هست، که همه اینا مدیون و مرهون و ریشه گذاری و پایه‌گذاریه که آقای امام موسی صدر رو همراهانش انجام دادن و پایه‌گذاری اولیه هم راه اندازی جنبش ملی مذهبی شیعیان به نام عمل بود، مجلس اعلای شیعیان در اونجا و جنبش عمل بود که بعدها حزب الله لبنان هم از دل این متولد شد به عنوان یک جریان بسیج مردمی که قرار مقاومت مردمی رو در لبنان راهبری کنه. خیلی جالبه، خب لبنان کشوره، لبنان ارتش داره، لبنان ساختار و سازمان داره، اما مدافع اصلی حاکمیت و قلمرو سرزمینی در لبنان در واقع حزب الله بوده به عنوان نماد بسیج مردمی، و همین باعث شد که در لبنان ایرانی ها رو به عنوان افراد خارجی بهشون نگاه نکنن. ببینید ما با تمام اقوام لبنان این پیوندها وجود داره، هم با شیعیان در داخل شیعیان، حزب الله، جنبش عمل و سایرین، حتی فرقه اسماعیلیه، در داخل اهل سنت، در داخل ارامنه، در داخل مسیحی ها. ببینید تمامی اینها پیوندهای خانوادگی، قومی، تجاری، مذهبی و حتی روابط به اصطلاح طولانی مدت با به اصطلاح اقوام خودشون یا دوستان خودشون یا مرتبطین خودشون در ایران دارن، و این خودش به عنوان یک پیشینه، به عنوان یک ریشه مد توجه بوده و هست.
بله.
اون چیزی که باید شنوندگان عزیز روش توجه بکنن اینه، ببینید در واقع الگویی که در لبنان شکل گرفت که حالا رژیم صهیونیستی هم از همون 76 سال پیش که پایه‌گذاری شد به دنبال این بود که لبنان لبنان نباشد و تبدیل بشه به چندین کشور با به اصطلاح هویت ناسیونالیستی و مذهبی یا قومی، و البته نتونسته موفق باشه و الحمدلله هنوز قلمرو سرزمینی لبنان محفوظه. دلیلش این بود که این مقاومت مردمی تونست نقشه های اونها رو برای تجزیه لبنان نقشه براب بکنه. آقای سید حسن نصرالله تو تشییع با شکوهش دیدیم هممون که از تمامی تیپ و قیافه ها، اقوام و اعتقادات در به اصطلاح خیابون های بیروت اومده بودن، اشک می ریختن و حزن داشتن و می گفتن که دیگه چنین شخصیتی تکرارش خیلی سخته در جامعه لبنان. ایشون نماد وفاق بوده. جالب از روزی که ایشون به خاک سپرده شده.
بله.
و مراسم های هفتگی که به مناسبت های مختلف به ویژه شب های جمعه داره در کنار مرقد مطهر ایشون برگزار میشه، همین اقوام و مذاهب رو گرد مرقد ایشون الان ما میبینیم، یعنی که انهوی الگویی پیدا کرده مقاومت در لبنان که این الگو باعث پیوند بین اقوام و مذاهب شده. خب یه نکته دیگه هم باز بگم، آقای سید حسن نصرالله خیلی جالب شنوندگان عزیز بدونن ایشون خادم افتخاری حضرت امام رضا علیه السلام بوده.
جدی؟
و مستمرن به شکل گمنام و حتی تنهایی تردد میکرد بدون که با بخواد کسی ایشون رو بشناسه، لباس خادمی میپوشید و در مشهد مقدس در کنار خدام حضور داشت. ایشون چند روز قبل از اینکه به شهادت برسه آخرین سفرش به مشهد مقدس و خادمی حضرت امام رضا علیه السلام بوده و خیلی جالبه مثلا ایشون تو این همه سالی که خادم افتخاری حضرت امام رضا علیه السلام بوده ما هیچ عکس و فیلمی نداریم که ایشون بخواد جلو دوربین عکس یادگاری گرفته باشه در لباس خدام حضرت امام رضا علیه السلام. و این هم یکی از
کار دلی و کار خدایی بوده دیگه.
دقیقاً این که با این همه تهدید، با این همه مشکل، با این همه آسیبی که میتونست به ایشون وارد بشه، میومد ایران و بی سر صدا گمنام میرفت مشهد و لباس خادمی میپوشید و خدمت میکرد به حضرت امام رضا علیه السلام. اینا جزو چیزای ارزشمندی که باید بهش اشاره کنیم. یکی از دلایل دیگه هم که خب آقای سید حسن نصرالله چون در ایران تحصیل کرده بود زبان فارسی رو مسلط بود، یکی از دلایل این که ایشون کمتر در لبنان فارسی حرف میزد این بود. این رو هم مردم بدونن. خب به هر حال همونجور که ابتدا شروع بحث من اشاره کردم، اکثریت قوم لبنان عرب هستند.
بله.
از طوایف، مذاهب و ادیان مختلف.
همون که فرمودید موزیک
و بالاخره یه تفکری وارداتی محصول دوران استعمار در منطقه هست که در لبنان هم هست.
بله.
و اون هم این خطیه که میکشن و بحث عرب و عجم و این حرفا که دیدید در کشور ما هم متاسفانه بعضی ها دارن. این تفکر وارداتیه. ما در جهان اسلام در بین ادیان الهی تفکر قومی و ناسیونالیستی برامون در رده های بعدیه. ما نفیش نمی کنیم. ببینید خداوند متعال نص صریحه.
بله در قرآن کریم وحدت اقوام داریم دیگه.
بله
وحدت ادیان داریم.
می فرماین امت واحده که همون وحدت اقوام. بله. و ادیانه. بعد خود خداوند متعال می فرماین که ما شما رو قوم قوم، طایفه طایفه، نژاد نژاد آفریدیم. بله. ببینید پس همه اینها در کنار همه، ما نفی قومیت و نژاد و ملیت رو نمی کنیم.
درست می فهمید.
اما اون چیزی که در اسلام عزیز مورد تاکیده وفاق اینهاست، انسجام اینهاست، در کنار هم قرار گرفتن اینها با آرامش و صلحه که الحمدلله ما افتخار داریم میتونیم این رو حتی در کتاب‌های درسی باید بگنجونیم که ایرانی ها رفتن نه در لبنان، براتون مثال زدم، در آسیا جنوب شرقی، در شرق آسیا، در آفریقا، در طول تاریخ منشأ اثر بودن. چون متاسفانه بعضی از اساتید بزرگوار ما که متأثر از غربن میان در تریبون‌های عمومی عمدتاً به 3-4 مورد از حوادث تاریخی که بالاخره ایران اولین کشوری بوده در کره ارض که حکومت مداری به شکل امروز رو تشکیل داده.
بله.
این در همه دنیا ثبت شده مستنده. امپراتوری بزرگی بوده. میان یه چند نکته تاریک از اون امپراتوری رو مورد توجه قرار میدن. دیگه خب نمیگن که این ایرانی ها در کنار اون نکات تاریک نکات روشن هم داشتن، در خیلی از جاهای دنیا رفتن سازندگی کردن، آبادانی کردن، باعث وحدت اقوام شدن، باعث انسجام ملی شدن، باعث حفظ چارچوب سرزمینی کشورها بودن و این الگو میتونه انشالله در کشور ما هم خودش مورد استناد قرار بگیره.
سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر داریوش سفر نجات که بسیار درس گرفتم امروز از شما. مردم ساعت 10:48 دقیقه است. ویژه برنامه لبنان سرزمین مقاومت رو از ایستگاه رادیوی فرهنگ میشنوید. 10 دقیقه دیگه در خدمت شما هستیم.
از بزرگترین آرمانهای زندگیش تحقق وحدت بین ادیان و مذاهب مختلف بود. فهمیده بود که دشمن همیشه از راه ایجاد تفرقه است که دنیا رو به آتش میکشونه. وقتی وارد لبنان شد به دیدار علمای مذاهب مختلف رفت و حتی با بزرگان سایر ادیان هم جلساتی رو برگزار کرد. اونا هم وقتی فهمیدن که آقا موسا اهل کار نمایشی نیست و به اون چه که به زبون میاره اعتقاد واقعی داره دلاشون نرم شد و باهاش دست دوستی دادن. میگفت همه در انسانیت مشترکیم، پس اسرائیل از این جهت یک شر مطلقه که داره انسانیت رو نابود. وحدت رو یک مسئله نظری نمیدونست، بلکه میگفت ما باید واقعاً و در عمل با هم متحد باشیم تا در حرف و نظر. به خاطر همین هم به مفتی بزرگ اهل سنت شهر سور نامه نوشت تا مراسم‌های مذهبی مثل ماه رمضان و عزاداری عاشورا رو با هم و در یک مسجد دور هم جمع بشن. معتقد بود خیلی از اختلافاتی که دامنگیر ملت‌های مسلمان شده به راحتی قابل حله. راه حل رو گفتگو میدونست و تاکید بر مشترکات. وقتی ما این همه دشمن داریم دیگه چه جای پرداختن به اختلافاتی؟ از دست اونهایی که مخالف وحدت بودن و میگفتن ما هیچ چیز مشترکی برای اتحاد نداریم هم حسابی شاکی بود. میگفت ما خدای واحد، کتاب واحد، پیامبر و قبله واحد داریم. از اینها گذشته ما در دشمنی با صهیونیست ها هم قدم و هم جبهه هستیم.
به تصوری سیکون الطائفه الشیعیه بعد 25 سنه او خلال 25 سنه ستكون النخبه للمسلمين وللعرب وستستلم دورها التاريخي بفضل العدو الاسرائيلي، ستستلم دورها التاريخي في توجيه العرب وتوجيه المسلمين نحو المقدم تقدم ونحو الحضارة. إذن أنا شخصيا أنظر إلى مستقبل الشيعة نظرة تفاؤلية.
ده و 50 دقیقه است. آنچه شنیدید بخشی از دیدگاه امام موسی صدر بود که از زبان راوی بازگو شد و در انتهای این بخش هم صدای امام موسی صدر رو شنیدید از ویژه برنامه لبنان سرزمین مقاومت ایستگاه رادیوی فرهنگ. و اما ارتباط برقرار شده با جناب آقای دکتر علی دوستی بزرگوار. آقای دکتر سلام، تهات عبادت قبول، صبحالی بخیر.
درود بر شما، عرض سلام و ادب و احترام دارم محضر حضرت عالی و
زنده باشید.
همکاران خوب شما و همه شنوندگان عزیز این ویژه برنامه در خدمت شما هستم.
تندرست باشید. در خدمت آقای دکتر داریوش سفرنژاد، کارشناس روابط بین الملل و استاد محترم دانشگاه هم هستیم آقای دکتر. اما طبق معمول همیشه میخوایم از اشعار شما بهره مند بشیم و اگر شعری درباره لبنان دارید برای شنوندگان عزیز بخونید، حتی اگر شعری درباره محور مقاومت دارید. آقای دکتر در خدمتیم.
بله خواهش میکنم. من قبل از اینکه شعری رو بخونم، چون موضوع همبستگی با مردم لبنان هست، میخوام به این کلام شریف و زیبای رسول اکرم صلوات الله علیه اشاره بکنم که میفرمایند که مثل المؤمنین فی توادهم و تراحمهم که مثل الجسد زشتکا و از اون تدایی لهو سایر اعضا و جسدهو بالحما و سهر. می فرمایند که وقتی که یک عضوی به درد میاد، بقیه اعضا با تب و بیقراری و بیخوابی با اون عضو همدردی می کنند و به تب و تاب می افتند و تب نشانه عکس العمل همه بدن در برابر یک ناراحتی است که در یک عضو پیدا میشه. که این کلام زیبا را سعدی به زیبایی سروده: چو عضوی به درد آورد روزگار، دیگر عضوها را نماند قرار. تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. و چه زیبا گفته اون شاعر که آیا در آن زمان که بخندم شاد، لرزان لبی ز ناله نخواهد سوخت. طفلی درون کلبه تنگی سرد، با مادری گرسنه نمی لرزد. آخر کنار حسرت و رنج ای دوست، فارغ کجا توان شد و خوش خندیدان. عشق را چگونه نباید دیدان، ناله را چگونه توان نشنید. این و تجربه ثابت کرده سرکار خانم اجمندی که کمک کردن به دیگران معجزه میکنه. وقتی که ما در سختی ها به یاری دیگران میشه تابیم، معجزات الهی قطعا نمایان خواهد شد.
درست میفرمید.
و گفتم که دیو صهیون گر به ظلمش پافشاری میکند، اشک خون از دیدگان غزه جاری می کند. می رسد روزی که غزه نام اسرائیل را محو از روی زمین با زخم کاری می کند. قاصد بیت المقدس زد به دلها آتشی که از لهیبش شمر حس شرمساری می کند. چشم ما در حسرت آزادی قدس عزیز با نگاهی منتظر ساعت شماری می کند. این موضوع همبستگی با مردم لبنان و مردم فلسطین در واقع صدایی هست که از حنجره شاعران پایداری در همه جهان به گوش میرسه و در همه این سروده های رگه هایی از خشم و کینه علیه بیداد و مهر و عطوفت با مردم ستم دیده فلسطین وجود داره. اون چیزی که در همه این شعرها نمایان هست، امید تابش خورشید فردا و رویش دوباره درختان زخم خورده و بازگشت پرندگان آواره به آشیانه هاست که شاعر عرب گفته که تو خواهی رویید و برگ‌هایت سبز و پرپشت در آفتاب خواهند شکفت، صدای خنده از میان برگ‌هایت به آفتاب خواهد رفت و چکاوک‌ها باز خواهند گشت. من اگر اجازه بفرمایید، چون اشاره فرمودید که شعری را بخونم،
عرض کردم.
خواهش میکنم این شعر وحدت رو بخونم که
لطف میکنید بفرمایید.
خواهش میکنم. ما یک دلیم و گریه و لبخندمان یکیست، فرزند آدمیم و خداوندمان یکیست، ما با بهار و چشمه و گل هم قبیله ایم، خرداد و تیر و آذر و اسفندمان یکیست، گر صد هزار شاخه و برگیم عیب نیست، همچون درخت ریشه پیوندمان یکیست، یک رنگ همچو خوشه زرین گندمیم، صد دانه ایم و ساقه و آوندمان یکیست، مانند نی منادی آوای وحدتیم، گلبانگ آسمانی صد بندمان یکیست، سوگند خورده ایم که با عشق سر کنیم، در عاشقی بهانه سوگندمان یکیست.
درود بر شما، بسیار استفاده کردیم و لذت بردیم مثل همیشه از اشعار نغز و دلنشینی که شما هم می سرایید و هم می خونید. آقای دکتر علی دوستی، با توجه به اینکه ساعت 10:56 دقیقه است، باید از خدمتون مرخص شیم و با شما خدافظی کنیم. سپاسگزارم و التماس دعا دارم در این شب ها و روزهای ماه مبارک رمضان.
ممنون از وقتی که در اختیار بنده گذاشتید. خواهش می‌کنم.
زنده باشید. خدا نگهدارتون.
خدا نگهدارتون. خدا حافظتون.
با سلام و قبولی تئاتر برای تمامی شنوندگان عزیز، من به مردم عزیز لبنان میگم که اگر شما با توکل بر خدا و اتحاد و همبستگی داشته باشید، پیروزی حتمی از آن شما. با تشکر، یاری کنید استان ایدان.
مردم عزیز ایران زمین، یک جهان سپاسگزارم از لطف و محبتتون، از همراهیتون. جناب آقای احمد نقوی از خور و بیابانک و بسیاری دیگر از شنوندگان محترمی که فرصت نکردم پیام‌هاشون رو بخونم، همینطور سپاسگزارم از جناب آقای دکتر داریوش سفرنژاد، کارشناس محترم روابط بین الملل و استاد محترم دانشگاه. آقای دکتر، حدود 40 ثانیه فرصت داریم که جمله پایانی شما رو هم بشنویم، بفرمایید.
ببینید، به هر حال اون چیزی که باید بهش همیشه توجه بکنیم،
بله،
تکیه بر باورهای الهی، تکیه بر به اصطلاح این که ما میتوانیم، اعتماد به مردم، تکیه به مردم، اینها رمز موفقیت انقلاب اسلامی بوده، رمز موفقیت مقاومت بوده. امروز در لبنان به اصطلاح آقای سیدحسن نصرالله و همراهان عزیزشون این رو به عنوان الگو مشی خودشون قرار دادن. دیروز لبنان هم آقای امام موسی صدر و ایرانی هایی که همراه ایشون بودن این رو در لبنان نهادینه کردن. در جهان پیش رو هم انشاءالله حضرت ولیعصر سلام الله علیه با همین الگو، الگوی الهی، با همین گفتمان، گفتمان مقاومت، اما به عرض و طول کره زمین انشاءالله چشممون به وجود با عظمت ایشون منور بشه و امید داریم که انشاءالله در جهان پیش رو پرچم مقاومت رو به عرض و طول کره زمین حضرت ولیعصر به اهتزاز در بیاره، با آرزوی آن روز و موفقیتی که برای همه رزمندگان مقاومت و فلسطین و لبنان و سوریه و عراق و یمن و بحرین و کل دنیا داره.
زنده باشید انشاءالله. از شما تشکر میکنم، خدا قوت میگم به همکاران ارجمندم، سید هادی موسوی نژاد تهیه کننده، مهدی گودرزی صدا بردار، فاطمه طاهری هماهنگی و خانم آزادی در اتاق ارتباطات. ویژه برنامه این سرزمین مقاومت لبنان به پایان رسید.
چند سال از سرپنجه شومش هر روز خون تازه میباره، فولو و شدا و علل کفار، امروز وقت رزم و پیکاره، در صبر با ظلمت مجالی نیست، این قصه دیگه آخر کاره. بنیان دشمن رو برباد کن برباد، این وعده نزدیکه با من بزن فریاد.